در فرانسه به ویژه پس از در واقع قتل این نوجوان الجزایری الاصل اتفاق افتاده، اما به دلیل اینکه فرانسه به عنوان یک الگوی دموکراسی خواهی، یک الگوی به عنوان آزادی بیان که در این کشور رایج است همواره به افکار عمومی دنیا معرفی شده، طبیعتاً شکستن این پرستیژ خودساخته و شکستن این ابهت خودساخته در نزد افکار عمومی یک شکست هست برای اون پروژه‌ای که غربی‌ها به دنبالش بودن، به ویژه برای اثرگذاری روی کشورهای هدفشون من جمله کشورهای غرب آسیا. اتفاقاتی که طی چند سال گذشته در منطقه ما رخ داد و از جمله اتفاقاتی که در پاییز 401 در کشور خودمون رقم خورد. بنابراین این رسانه‌ها بنا به دستور مجبور هستن اولا روایت‌های وارونه ارائه بدن، دوما اینکه سعی بکنن سانسور بکنن بخش قابل توجهی از حقایق رو، و نکته سوم اینکه سعی بکنن روتوش بکنن اون چیزی رو که از سوی نظام حاکم بر فرانسه داره اتفاق میفته. ببینید این اتفاق خیلی روشن و شفاف هست که به هر حال وقتی اعتراض فازش رو از یک اعتراض مدنی به اغتشاش، آشوب و زد و خورد تبدیل میکنه، هر نیروی قهریه‌ای در هر نظام سیاسی موظف است با اون برخورد بکنه. حالا اینکه سطح خشونت رو چطور تعریف بکنه اون یه بحث دیگه است، اما نکته ما این هست چرا استاندارد دوگانه داره اینجا بهش عمل میشه. همین اتفاقاتی رو که یک در هزارش اگر در کشوری مثل ایران افتاده بود، ما شاهد بزرگترین حجمه‌های رسانه‌ای بودیم طی ماه‌های گذشته، اما همین اتفاقات به مراتب بدترش داره میفته در فرانسه. اما شما می‌بینید شبکه‌های به خصوص ماهواره فارسی زبان با انحاء مختلف دارن این رو توجیهش می‌کنن، یعنی به اغتشاشگر ایرانی میگفتن معترض، اما اونجا به معترض فرانسوی میگن اغتشاشگر.
خیلی هم روی خبر دارن مانو بینن که آقا مغازه ها داره غارت میشه، نمیدونم حالا مثلا یورونیوز، شبکه یورونیوز گفته که شورش در فرانسه شانزلیزه پاریس با تدابیر شدید امنیتی از غارت معصوم ماند.
یعنی کلمات رو میبینیم، آره کلید واژه هایی که داره استفاده میشه تماما بار القایی و بار معنایی داره برای اینکه یک حقیقتی رو وارونه جلوه بدن. اما طبیعتا هم کسانی که در بطن این موضوعات و فرایندها در فرانسه الان دارن حقایق رو میبینن و هم افکار عمومی که از خلال رسانه های مستقل دارن موضوعات رو دنبال میکنن حتما متوجه این موضوع هستن که آنچه که در بطن جامعه فرانسه داره اتفاق میفته حاکی از یک نژاد پرستی سیستماتیک هست. وقتی شما
آره یعنی اصلا کار نداره خیلی، ولی حالا اینم جالبه که الان مثلا رسانه هایی که حالا این فرانسه رساله منتسب به اتحادیه اروپا خبرها رو دارن پوشش میدن، اما دارن یه جوری نشون میدن که آقا اصلا اون اتفاقه، اون بحث نجات پرستی، اون تبعیض نژادی، اون نگاه بالا به پایین به مسلمان رو اصلا بهش نمیپردازن، فقط دارن میگن آقا این اتفاق افتاده، شورش شده، شهرها چی شده و اینا غارت کردن. یعنی این کلید واژه رو هی دارن استفاده میکنن.
دقیقاً این اتفاق با این هدف صورت میگیره که عرض کردم اصل ماجرا رو وارونه جلوه بدن. اصل ماجرا این هست که پلیس فرانسه به الگوگیری از در واقع آنچه که در مثلا ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی اتفاق افتاده، اساسا نگاهش به شهروندان خودش هم درجه یکی و درجه دویی هست. خب طبیعتا این کشورها کشورهای مهاجرپذیرن به خاطر جنگ‌هایی که همین کشورها در سایر نقاط جهان به وجود آوردن و بعد مهاجرین مجبور شدن به این کشورها بیان، حالا دو سه نسل قبلش و بیان نسل‌های جدیدشون. اما شیوه برخورد اینها با اونها به عنوان شهروندان درجه دوی داره اتفاق میفته. اما شایدش هست که شما پخش کردید در واقع گویا بود، مثلا شما پلیس فرانسه یا پلیس آمریکا یا پلیس حتی کشورهای دیگر اروپایی وقتی برخورد میکنه با یه راننده ماشینی که متوجه میشه این اصلیت اروپایی یا نژاد اروپایی نداره، به مراتب سختگیرانه تر و بدتر با اون رفتار میکنه. خب اینا تبدیل شده به عقده‌های فروخورده‌ای که در بطن جامعه فرانسوی و اروپایی و به خصوص نسل جدیدشون تبدیل به عقده‌هایی شده که برون ریزش و سرریزش این دوره. حالا شما این رو اضافه بکن به در واقع نبود عدالت اجتماعی در فضای اشتغالی این جوان ها و این نسل
جدید. آی دکتر قادری فقط یه خورده جابجا میشین صداتون بعد میاد
گاهی. الان خوبه؟
بله بله.
آره
نه الان قطع شد باز.
الان خوبه؟ من جابجا شدم.
بله 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 متشکرم.
الان نکته واضحه این هست که مجموعه این رفتارهای تبعیض‌آلود در واقع تبدیل کرده یک بمب در حال انفجاری رو در جامعه فرانسه، که شما حجم بالای خشونت از دو طرف وقتی میبینید این در واقع نشان دهنده این هست که هیچ نقطه اشتراک و تفاهمی بین دو طرف وجود نداره و اساسا اون نسلی که الان در کف خیابون داره اعتراضش رو فریاد میزنه، حالا با رفتارهای خشونت آمیز هم داره این کار رو میکنه، اما این نشان دهنده این هست که پذیرشی از طرف اینها نسبت به حاکمیتی که ادعای در واقع الگوی تمام دنیا در دموکراسی و آزادی بیان رو داره، خب طبیعتا همچین برداشت رو نداره و پذیرشش وجود نداره. این در واقع همون نکته هست که ما روش دست میذاریم و میگیم که این کشورها اگر وقتی در یک کشوری مثل ایران یا مثل کشورهای در غرب آسیا که طی چند سال گذشته این اتفاق را مدیریت کردن یه همچین اتفاقاتی میفته، اگر شما ادعای در واقع برابری، آزادی خواهی، دموکراسی خواهی دارید، چطور در باغ سبز خودتون به قول آقای بورل نمیتونید این اتفاق رو مدیریت بکنید و یک زندگی آرام، سالم، بدون تبعیض و در واقع ناشی از عدالت محوری رو پیاده سازی بکنید برای شهروندانتون؟ و امروز مشاهده این حجم از اعتراضات خشونتبار هست.
یه بحث شبکه‌های اجتماعیه. حالا جالبه که مثلا خبرگزاری ای پی مقاله‌ای زده بود که چرا رسانه‌های اجتماعی به دلیل دامن زدن به شورش‌ها در فرانسه مقصر شناخته میشن، و حالا گفته شده که برای نوجوانان و جوانان هم محدودیت قائل میشن و دسترسی اونا رو به شبکه‌های اجتماعی میبندن. این رو شما چطور میبینی؟
ببینید این همون در واقع نکته ای هست که من ازش به عنوان استاندارد دوگانه یاد میکنم. ببینید ابزار رسانه در عصر انفجار اطلاعات به خصوص سکوهای شبکه اجتماعی خب تبدیل شده به اینکه کوچکترین اتفاق در کسی از ثانیه به شدت ظریف پیدا میکنه و در واقع ایجاد موج و ایجاد جو میکنه. اونها در فرایندهای مشابه در دیگر کشورها از این بستر در راستای اعمال فشار و اعمال در واقع زور خودشون استفاده میکنن معمولا، اما وقتی پای منافع خودشون به وسط میاد تلاش میکنن که اون رو محدودش بکنن، اما خود کرده رو تدبیر نیست. کشورهای مثل فرانسه و شخص آقای مکرون که در جریانات مشابه در کشور مثلا ایران تمام قد وارد میدان شد، با تمام عناصر ضد انقلاب عکس یادگاری گرفت، به این هوا و هوس که در واقع فرایند فروپاشی و براندازی در ایران رقم بخوره، امروز باید خودش بشینه و عاجزانه التماس بکنه به والدین و بگه که جلوی بچه هاتون رو بگیرید یا جلوی استفاده از شبکه های اجتماعی رو بگیرید. وزیر دادگستریش اعلام میکنه که محدود داریم میکنیم و برخورد میکنیم با کسانی که محتواهای خشن و تحریک‌آمیز رو منتشر بکنن. اینها همون چیزهایی است که اونها برای دیگران خواستن و امروز در واقع ما شاهد این هستیم که به دلیل اینکه اساس و بنیان رفتار اونها رفتارهای غیر عادلانه و نژاد پرستانه هست، دامنگیر خودشون شده و طبیعتاً برون رفت از این فضا به این راحتی ها هم میسر نخواهد بود.
یه نکته دیگه هم هست، بحث حالا سلبریتی های فرانسوی هست که برخیشون اومدن از دولت حمایت کردن. این رو شما چطور میبینید؟
ببینید این یک موضوع دو وجهی هست به نظرم. خیلی نمیشه چیز کرد که مثلا اونها خیلی هوشمندانه یا مثلا رفتار مثلا از سر سواد رسانه‌ای داشتن. من بیشتر به نظرم میاد که اینها از ترس همون خفقان حاکم بر دولت مثلا فرانسه است که اتفاق رو رقم میزنن. متاسفانه چون هزینه قانون شکنی تو کشوری مثل ما پایینه، خیلی از این افراد به راحتی موضع ضد حکومتی میگیرن و چون میدونن کسی هم باهاشون کاری نداره. اما مثلا در کشور فرانسه آقای کیلیان امباپه وقتی این موضع رو میگیره، قطع به یقین بخش زیادی از این موضع گیری مرهون این هست که اون میداند اگر بخواد خلاف در واقع منویات حکومتش موضع گیری بکنه، حتما باش برخورد سنگین با جریمه های سنگین خواهد.
شوخی ندارن انگار اونجا.
شوخی ندارن. این یک بخش از ماجرا هست. طبیعتا بخش دیگری هم برمیگرده به این که اون سلبریتی میفهمد که از بطن چه جامعه‌ای و با شرایط و امکانات و تسهیلات چه جامعه‌ای اون مرجعیت رو نزد افکار عمومی پیدا کرده و نباید پشت پا بزنه به اون مرجعیت. به خاطر همین هست که شما می‌بینید یک رفتاری کاملا متفاوت از برخی از سلبریتی‌های مثلا در کشورهای از جنس ایران اونها انجام میدن.
درسته. حالا تو این دو دقیقه باقی مونده میخوام بدونم که تحولات فکر میکنیم به کدوم سمت میره، یعنی آیا به راحتی این اعتراضات با خشونت پلیس پایان میپذیره، آیا مسئله حل میشه یا نه؟ چون ما چند بار این اتفاقات رو دیدیم.
من پاسخ سوال شما رو با یه اگر میدم. ببینید، اگر در کشور فرانسه همین الان، حتی در دو سه نوبت گذشته هم که چون این اتفاقاتی رو ما داشتیم، هم در داستان جلیقه زردها دو سال پیش و هم در داستان قبلی که بر اساس اون قانون بازنشستگی یک همچین اعتراضاتی رو مشاهدش بودیم، اگر کشور فرانسه مثل مثلا کشور ایران این اتفاقاتی که درش میفته حمایت میشد از سوی جریانهای حاکم بر رسانه در دنیا، قطع به یقین دوام نمی آورد و جمهوری دیگری در فرانسه رقم میخورد. آنچه که الان در حال مدیریت هست، بخش عمده‌اش با در واقع توانمندی همین حاکمیت مبتنی بر هماهنگی با رسانه هاست، یعنی اونها جریان رسانه‌ای رو دارن به سمتی کنترل میکنن که تبعات این اتفاقات خیلی بروز و ظهور پیدا نکنه و طبیعتاً با استفاده قهرآمیز از قوه قهریه خودشون در فضایی که پلیس الان داره ایجاد میکنه، منطقاً خواهند توانست بخش زیادی از فضا رو مدیریت و کنترل بکنن با استفاده از همین اتفاقات. و اتفاقا هم خیلی روایت سازی و روایتگری جالبی هم ازش میکنن، میگن آقا ما اختشاشگرا رو گرفتیم، اینها آدمهایی بودن که نمیدونم مغازه تیز زدن، آدم مثلا کشتن، نمیدونم فلان اداره یا نهاد دولتی رو آتیش زدن. اما به نظر میرسه که حتی اگر فرانسه در این مقطع هم بتونه این فضا رو مدیریت بکنه و به آرامش برسونه، طبیعتاً نخواهد توانست اون زخم لایه و سخون رو در بطن جامعه فرانسه مدیریت بکنه. شما ببینید وقتی یک کشوری مثل فرانسه گرایش نسل‌های جدیدش به در واقع یک دین و مذهبی مثل اسلام به فراوانی هست، اما همچنان با قوانینی مثل قوانین ضد حجاب در فرانسه مواجهه، طبیعتاً حاکمیت فرانسه نخواهد توانست روی این ریل حکومت درست. و حکمرانی خودش رو ادامه بده. و جالب هم هست اینو بدونید که جریان‌های در قدرت و حاکم در فرانسه، چه چپ‌ها چه راست‌ها، اینها هم نظر هستند. مثلا در همین مورد آقای مکشان با خانم لوپن که با هم مخالف سیاسی هستن، در این حوزه با هم موافقن.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر قادری.
خواهش می‌کنم.
خداحافظتون باشه. خب ساعت 19:43 دقیقه است، به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم. بعد از اذان در خدمت شما هستیم. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام. با پخش رادیو گفتگو همراه هستید. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:45 دقیقه خواهد بود. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام.
گلبانگ ملکوتی اذان مغرب به افق تهران، مؤذن آقای حسین علی شریف.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات همه شما عزیزان، امیدوارم که ما رو هم دعا بفرمایید. با ادامه برنامه بدون خسخوردگی در خدمت شما هستیم. در این بخش از برنامه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای مجتبی رحمان دوست، مشاور عالی ریاست محترم حوزه هنری، در خصوص افشای حقوق بشر آمریکایی، مقاومت فرهنگی و هنری و رسانه. آقای رحمان دوست سلام، وقت بخیر.
علیکم السلام، سلام به شما و به شنونده های خوبتون، وقت شما هم بخیر.
آقای رحمان دوست، آمریکا و تبلیغات رسانه‌ای، ابزار هنر، داره خودش رو حافظ و منافع حقوق بشر تو دنیا معرفی میکنه، اما با همین ابزارم میشه چهره واقعی آمریکا رو توی جوامع بین المللی افشا کرد. به نظرتون نقش فرهنگ، هنر، رسانه چطور میشه ارزیابی بشه در این خصوص و چه باید کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا هیچ اندیشه ای رو نمیشه در سراسر جهان و حتی در سطح مخاطبان محدودتر جایگزین در دل و روح و وجود و عمق شخصیت مخاطبین قرار داد الا با استفاده از ابزار هنر. یعنی همه کارهای اقناعی مثل مقالات، کتابهای دانشگاهی، سخنرانی ها، بحثهای علمی، اینا ممکنه نظر علمی اقناع بکنه طرف مقابل رو که میشود از این مثلا به این مطالب اعتقاد پیدا کرد، ولی اگر بخواد منشأ و منبع و انگیزاننده فرد بشود، به این که از اون سوی اقدامی در جهت اینی که فرد الغا کننده میخواد ازش صادر بشه و یک کاری متناسب با اینی که من الغا کننده این مطلب میخوام از مخاطب صادر بشه، فقط ابزار هنره. یعنی اصلا بدون ابزار هنر طرف رو نمیشه در حدی جهشش داد که این حالا بیاد بیست سرپا و از اون اندیشهی که شما بهش با ابزار هنر الغا کرده ای دفاع بکنه و حتی هجومی بیاد جلو. بنابراین اون داره در چنین کاری رو میکنه برای اینکه تجربه چند قرنه اش نشون داده راهش اینه. این ابزاری ابزار خلاف شرعی هم نیست، بلکه 100% موافق شرع هستش. بنابراین ما هم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدوا علیکم، ما هم ابزار هنری رو باید به کار بگیریم در جهت افشای غلطکاری های او و افشای جنایات بشری که داره میکنه. حقوق بشر به ظاهر حقوق بشر، ولی فی الواقع نابود کننده بشر رو هم با استفاده از ابزارهای هنری استفاده کنید. حالا اگه میخواین بعضی از ابزارهای هنریش هم
بفرمایید.
ببینید الان بزرگترین ابزار هنری که یک کسی بخواد به یک اندیشه از بن دندان و عمق وجود معتقد بشود رمان است.
بله،
یک رمان یه ساعت خونده ممکنه نشه، یه روز، دو روز، یه هفته، کم بیش وقت میذاره طرف. اما اگر رمان نویس حرفه‌ای خوبی باشه، اندیشه خودش رو در لابلای گره های رمان وا میکنه. کسی که رمان رو خونده بدونه که متوجه بشه به همون اندیشه‌ای که نویسنده رمان به او در طول رمان الغا کرده است، نه تنها معتقد میشود که بلکه در صدد دفاع از اون اندیشه و هجوم به سمت اندیشه مقابلش برمیاد. بعدیش فیلم های سینمایی بلنده. معمولا دیدید که گاهی اوقات حتی مثلا الان من و شما یک فیلم سینمایی بلند در رابطه پیامبر اکرم مثلا فلان سال دیدیم، هنوزم که هنوزی به بخشی از مطالب او استناد میکنیم و بخشی از این فیلم هایی که به خصوص تو عرصه های ادبی، اجتماعی، خانوادگی، نمیدونم مسائل حتی مصاسیبای اجتماعی مثلا کالاهای قاچاقی حرفا وجود داره، یک کسی که یک فیلم سینمایی می‌بینه میگه آها فهمیدم مشکل کار کجاست. به همین علت تلویزیون هم پناه می‌آورد به سریال درست کردن و بازپرس رو درست میکنه، شروع میکنه از دیشب پخش کردن، میدونه بیاد اینا رو بشینه مستقیم با مردم گفتگو کنه، اون تأثیری رو که میتونه از طریق نشون دادن یک سریال، چند قسمت سریال، به مخاطب خودش اندیشهش رو انتشار بدهد و اون رو در سطح دفاع از این اندیشه بر بیاورد، با قالب گفتگوی مستقیم حاصل نمیشود. بنابراین این ابزارهایی حالا دو تاشو من نام بردم، یکی رمان رو، یکی سینما رو. شما بگو شعر، شما بگو داستان کوتاه، شما بگو داستانک، بگو فیلمای مستند، همه اینا ابزارهای هنریه که با عمق وجود مخاطب ارتباط برقرار میکنه.
درسته. خیلی متشکرم آقای رحمان دوست.
خواهش میکنم.
متشکرم. اوقات خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون باشه.
موفق باشین.
سلامت. وقتتون بخیر باشه. سوال پیامکی ما این بود: دموکراسی با مفهوم فرانسوی از نگاه شما چطور معنی میشه؟ نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید به 301035. خیلی ممنون که شنونده برنامه بدون خط خوردگی امشب ما بودین. 11 تیر ماه 1402. امیدوارم که اوقات بسیار خوبی داشته باشین. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
عید قدیر امسال یه جوری دیگه است.
امسال قراره توی مهمونی 10 کیلومتری کلی پرچم از پروبازی بدیم به بچه ها.
ما بچه های مسجد سید الشهدا هستیم از محله امام‌زاده هستیم.
امسال جشن منتظرتونیم.
مهمونی 10 کیلومتری. علاقه‌مندان جهت مشارکت در برپایی بزرگترین جشن قدیر تاریخ، عدد 2 را به سامانه 3212 ارسال نمایید.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه هستید. فراموش نکنید شماره پیامک ما 301035.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
لحظه هاتون به خیر و نیکی باشه. عزیزان شنونده بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان با پخش رادیو گفتگو همراه هستید.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو عهد واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شورده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد